أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مالک امرش دائره بین این که تصرفی در مال خودش بکنه که موجب ضرر بر همسایه است، و یا این که ترک کنه اون تصرف را در مال خودش، خودش متضرر بشه. مثلا چاه فاضلاب اگر بکنه در منزلش، همسایه متضرر میشه. خانه اش آسیب میبینه، آب چاهش آسیب میبینه. و اگر فاضلاب نکنه این آقا در خانهش، خانه خودش آسیب میبینه. عرض کردیم اقوالی در مسئله هست. قول اول قول مشهور بود، نسبت داده شده بود به مشهور، که تصرف هر مالکی در ملکش مطلقا جائزه ولو مستلزم ضرر بر همسایه باشه. مرحوم آقای خویی فرمود ممکنه مشهور تمسک کرده باشن به لا ضرر و لا حرج برای نفی حرمت اضرار به همسایه. بعد به اونها اشکال کرد که اشکال رو مطرح کردیم. و پذیرفتیم. ولیکن مرحوم آقای خویی یک عبارتی داره. این عبارت برای ما نامفهومه. فرموده لا وجه لحکومت عدلت نفی الحرج الا عدلت نفی الضرر، فإن كل واحد منهما ناظر الى العدلت الدالت على الاحکام الاولیه و یقیدها بغیر موارد الحرج و الضرر فی مرتبت واحده، فلا وجه لحکومت احدهما على الاخر. فرمودن چه معنایی داره که لا ضرر بر لا حرج بر لا ضرر حکومت داشته باشه؟ اینها در عرض واحدن، چه لا ضرر چه لا حرج، هر دو در عرض واحدن و حاکمن بر احکام اولیه‌ای که گاهی ضرری میشه گاهی حرجی میشه. لا ضرر و لا حرج بر اون احکام اولیه حکومت دارن و مقید میکنن احکام اولیه رو به غیر مورد ضرر و حرج. اما دیگه لا حرج بر خود لا ضرر حاکم نیست. خب این رو ما متوجه نشدیم مقصود از حکومت لا حرج اینه که او حاکم باشه بر حرمت اضرار به غیر. حرمت اضرار به غیر که از عناوین ثانویه‌ای که در عرض لا حرج باشه که نیست، خودش جز احکام اولیه است. که حالا ما از لا ضرر کشف کردیم که شارع ترخیص نداده است در اضرار به غیر، چون ترخیص در اضرار به غیر حکم ضرری است، و یا اینکه از لازرار بنابراین که مفادش این باشه که اضرار به غیر حرام است، حرمت اضرار به غیر رو فهمیدیم. چه اشکالی داره که لاحرج حاکم باشه بر هر دلیلی که مفادش حرمت اضرار به غیره؟ بگه اگر حرمت اضرار به غیر بر مکلف حرجی باشه، این حرمت رو ما بر می‌داریم. این فی حد نفسه مشکل نداره. بله، بفرمایید که خلاف امتنان بر غیر هست که بخوایم این حرمت رو با لاحرج برداریم. لاحرج قاعده امتنانی هست، این بحث دیگری است که ما عرض کردیم لاحرج قاعده امتنانی هست بر اون کسی که در حقش لاحرج جاری میشه، نه در مورد دیگران که مشمول لاحرج نیستند. بله، انصراف لاحرج از مواردی که بخواهیم حرمت اضرار به غیر رو برداریم به خاطر اینکه خلاف ارتکاز عقلا و متشرع است، مگر اون حرجی که متوجه مکلف میشه اونقدر شدید هست که به حد اضطرار برسه، و الا با حرجهای متعارف خلاف ارتکاز عقلا و متشرع است که بخوایم تجویز کنیم اضرار به غیر را، که ما این رو سابقا هم مطرح کردیم و پذیرفتیم. قول دوم، قول برخی بود که گفتن باید اون ضرر اشد و ضرر اخف رو در نظر بگیریم، هر کدام که ضررش اشده جایزه که دفع کنه ضرر اشد رو از خودش، ولو با تحمیل ضرر اخف بر همسایه، که این رو هم ما نپذیرفتیم. قول سوم، قول مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول بود که فرمودن که اگر از تصرف مالک در ملکش لازم بیاد تصرف عینی در مال همسایه یا اتلاف مال همسایه، ایجاد عیب عینی در مال همسایه، خب اینجا طبق اطلاق حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش، حرمت اتلاف مال غیر بدون اذنش، ما میگیم این کار حرامه. ولی اگر نه، صرفا همسایه دچار ضرر میشه ولی ما هیچ گونه تصرفی در مال او نکردیم، مثل اینکه طبقات زیادی روی زمین خودمون بسازیم خانه همسایه تاریک بشه، خب او دچار ضرر میشه ولی ما تصرفی در مال او نکردیم، اینجا دلیلی بر حرمت ما نداریم. که عرض کردیم این فرمایش درسته، اگر در این فرض که من تصرف می کنم در مالم و این تصرف در مالم مستلزم تصرف در ملک همسایه است. با این کندن چاه فاضلاب خانه همسایه آسیب میبینه. خب مقتضای اطلاقات اینه که این حرامه و لازرر هم نمیتونه حرمت این فعل رو برداره. مگر این که ضرری که از ترک این تصرف بر مالک خانه وارد میشه ضرر فاحشی باشه که در مقابل ضرر همسایه اصلا قابل قیاس با آن نیست. ضرر همسایه کم هست ولی ضرر ما با ترک تصرف ضرر فاحشی هست. ارتکاز عقلا اینه که تصرف ما در ملکمون دیگه ظلم و عدوان نیست و دلیل لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه با این ارتکاز عقلا قید میخوره. من اگر چاه فاضلاب نکنم خانم اصلا منهدم میشه، ولی چاه فاضلاب بکنم خانه همسایه مادار نمناک میشه و گچش میریزه. اینجا بعید نیست بگیم اشکالی نداره. پس در فرضی که من تصرف بکنم در خانه خودم، چاه فاضلاب بکنم، همسایه ملکش آسیب میبینه که این میشه تصرف در مال غیر، اتلاف مال غیر، طبق عمومات این حرامه و لازرر نمیتونه حرمت او رو برداره، چون لازرر جایی که من میخوام ضرر رو از خودم بردارم متوجه همسایه بکنم نمیشه، نقل ضرر از یک شخص به شخص دیگر نمی کنه. مگر همون فرضی که عرض کردیم که ضرری که من میبینم از ترک تصرف بسیار فاحش باشه. ولی اگر نه، من تصرفم در ملکم هیچ مستلزم تصرف در ملک همسایه و یا اتلاف مال او، ایجاد عیب عینی در مال او نباشه، ولی مصداق اضرار به او باشه عرفن، مثل همون طبقات زیادی که من در زمین خودم بسازم که همسایه خانهش تاریک میشه و عرفاً عیب پیدا میکنه، ولی من تصرفی در مال او نکردم. اینجا ما به نظرمون میاد که عمومات حرمت اضرار به غیر شامل میشه، مگر این که من با ترک این تصرف خودم متضرر بشم. یک وقت عدم و نفعه. حالا من این همه طبقات نسازم تو ساختمون خودم، به اندازه متعارف ساختمون بسازم، من ضرر نمی کنم، بله نفع زیادتری نمی برم. یک وقت نه، من با ترک تصرف در مال خودم دچار ضرر میشم. اگر با ترک تصرف در مال خودم دچار ضرر بشم، اینجا نمیشه ما بگیم اضرار به همسایه حرامه، چون دلیلی بر این نداریم مگر همون صحیحه محمد ابن الحسین که آی خویی در فقه تمسک کرد که ولا یزر اخاه المؤمن، که از اون جواب دادیم. ولی اگر من تصرف در مال خودم نکنم صرفا نفع نمیبرم، این همه طبقات نسازم تو زمین خودم، منتفع نمیشم، نفع بیشتری نمیبرم، ولی اگر بخوام این کارو بکنم همسایه متضرر میشه. اینجا بعید نیست از لا ضرر و لا ضرار حرمت این اضرار به غیر رو بفهمیم. حالا اگر گفتیم لا ضرار یعنی لا اضرار، حرام هست اضرار به غیر. اگر گفتیم نه لا ضرار یعنی تعمد اضرار به غیر با انگیزه اضرار به غیر نمیشه به او ضرر زد. خود لا ضرر قبلا گفتیم ازش حرمت اضرار به غیر استفاده میشه، چون ترخیص در اضرار به غیر موقف ضرری است و با لا ضرر او نفی میشه. و اگرم بگیم لا ضرر نهی از اضرار به غیره که روشنه که حرمت اضرار به غیر استفاده میشه. پس لا ضرر اگه نفیه که مشهور میگن، میگیم ترخیص در اضرار به غیر حکم ضرری است، لا ضرر اون رو رفع میکنه. اگر لا ضرر نهیه، همون طوری که شیخ الشریعه و امام فرمودن و ما هم احتمال میدادیم، خب میشه یحرم الاضرار، خب اضرار به غیر میشه حرام. این که آقای خویی فرمودن که چه لا ضرر چه لا ضرار قاعده امتنانیه است، و اگر از حرمت اضرار به غیر خلاف امتنان بر من مالک لازم بیاد ولو به محروم شدن من از نفع، اینجا لا ضرر و لا ضرار جاری نمیشه. خب این وجهی نداره. بله یک وقت از ترک تصرف من در مال خودم من متضرر میشم، اینجا خب بله تعارض و ضرره اینه، گفتیم لا ضرر و لا ضرار جاری نمیشه، یعنی حرمت اضرار به غیرم اگر بخواد از لا ضرر و لا ضرار استفاده بشه شامل جایی نمیشه که من با ترک تصرف خودم متضرر میشم. چون که بالاخره ما استظهارمون این نبود که لا ضرر نهیه تا بگیم که خب لا ضرر یعنی یحرم الاضرار بالغیر مطلقا، ولو من خودم دچار ضرر میشم از ترک تصرف. ما اگر مثل امام و شیخ الشریعه استظهارمون این بود که لا ضرر نهی از اضرار به غیره، میشد مثل همون صحیحه محمد ابن الحسین که داشت ولا یضر اخاه المؤمن، که آی خویی در فقه ملتزم شد هر تصرفی که موجب اضرار به همسایه است حرامه ولو مستلزم تصرف در ملک همسایه نباشه، که قول چهارمی است که مطرح میکنیم. ولیکن ما که لا ضرر رو استظهار نکردیم نهیه، احتمال دادیم نفی باشه، یعنی لا حکم ضرری. خب و از لا حکم ضرری حرمت اضرار به غیر رو فهمیدیم، گفتیم ترخیص در اضرار به غیر حکم ضرری و موقف ضرری است و لا ضرر اگر نفی باشه او رو نفی میکنه. کجا نفی میکنه لا ضرر ترخیص در اضرار به غیر را؟ در جایی که هم دائم نیست بین ضرر من مالک و ضرر همسایه، و الا اگر من تصرف نکنم در مال من متضرر میشم، اگر تصرف بکنم همسایه متضرر میشه، که نمیشه با لا حکم ضرری اینجا استفاده کنیم حرمت اضرار به غیر را، چون اگر من این کار رو نکنم خودم متضرر میشم. بس معنا نده بگید لا حکم ضرری. بنابراین خلاصه عرض ما اینه که اگر تصرف من در مالم مستلزم تصرف در مال همسایه است که به او ضرر میزنه، خب این با عموم حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش اثبات میشه که حرام، همونطور که آقای خویی فرمودن. مگر در اون فرضی که عرض کردیم با ترک تصرف من ضرر فاحش ببینم، که اینجا در ارتکاز عقلا دیگه تصرف من ظلم و عدوان بر همسایه نیست و دلیل حرمت تصرف در مال غیر از او انصراف پیدا میکنه، چون همسایه ضرر فاحش نمیبینه از تصرف من، ولی من از ترک تصرف ضرر فاحش میبینم. ولی اگر تصرف من در مال خودم مستلزم تصرف در مال همسایه و اتلاف مال همسایه و ایجاد عیب عینی در مال همسایه نیست، بله او متضرر میشه، مثل اون مثال این که من چند طبقه روی این زمینم ساختمون بسازم و نور خانه همسایه از بین بره. در اینجا به نظر ما باید تفصیل داد اگر با ترک تصرف من متضرر میشم، اونجا دلیلی نداریم بر حرمت این اضرار به غیر. ولی اگر من متضرر نمیشم، صرفا نفعی به دستم نمیاد، از یک نفعی محروم میشم، اینجا ما از لا ضرر و لا ضرار استفاده میکنیم حرمت اضرار به این همسایه رو. قول چهارم، قول مرحوم آقای خویی در فقه بود در کتاب الاجاره، که فرمود اگر تصرف من در ملکم مستلزم اضرار به غیره، این حرامه. حالا اما از این که تصرف عینی در ملک غیر باشه یا نباشه، تمسک کرد به صحیح محمد ابن الحسین که فرمود فلیتق الله ولیعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، که ما اشکال کردیم گفتیم شاید ولا یضر اخاه المؤمن باشه، و نهی از ضرار یعنی کاری که عرفاً نفع عقلایی برای شما نداره و صرفا موجب زیان بر دیگرانه، این کار رو انجام ندید. پس ما دلیلی بر حرمت اضرار به غیر اگر مستلزم تصرف در مال غیر نباشه نداریم، مگر در اونجایی که من اگر اضرار به غیر نزنم محروم میشم از نفع، نه اینکه خودم متضرر میشم. اونجا رو ما همونطوری که توضیح دادیم طبق لا ضرر و لا ضرار استفاده میکنیم حرمت این اضرار به غیر را. قول پنجم قول های سیستانی بود که فرمودن ما از مثل حرمت مال مسلم که حرمت دمه استفاده میکنیم، هر تصرفی ما بکنیم در ملک خودمون که عرفاً مستلزم تصرف در ملک همسایه باشه، چه تصرف عینی چه تصرف حکمی، این حرامه. و لذا ایشون فرمود شخصی بیاد منزل خودش رو آهنگری بکنه، دباغی بکنه که باعث میشه همسایه ها آرامششون از بین بره، این عرفاً تصرف در ملک اونهاست، چون کاری میکنه که اونها از خانهشون انتفاع نمیبرند. اگرم شما بگید این تصرف برای صادق نیست، حرمت و مال مسلم که حرمت دمه اطلاق شامل این میشه، لذا این حرامه. اما اگر صرفا شما کاری میکنید که ارزش مال همسایه میاد پایین، نه، این دلیل بر حرمت نداره. این رو آقای سیستانی در قاعده لا ضرر و لا ضرار صفحه 334 بیان فرمودن. ولذا نتیجه این شد که تصرف مالک در ملکش که مستلزم اضرار به همسایه است حرامه، مگر موجب نقص مالیت او بشه فقط. این نه تصرف در مال غیره نه خلاف احترام مال غیره. خب این رو هم ما عرض کردیم دلیل نداره حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، بیش از این ازش استظهار نمیشه که همون طوری که جان مسلمان احترام داره نمیشه خون او رو ریخت و اگر کسی خون او رو بریزه زامنه، مال مسلمان هم احترام داره نمیشه مال مسلمان رو تلف کرد بدون اذنش در او تصرف کرد، و اگر تلف کند مال غیر را ضامن آن هست. اما اگر عرفاً تصرف نیست در مال غیر، مثل همون که من در منزل خودم آهنگری میکنم، سلب آسایش از همسایه ها میشه، ولی نمیشه بگیم که این تصرف در ملک غیره. ولا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذن، شامل اون میشه. بله اگر ما آمدیم گفتیم اضرار به غیر مطلقا حرامه، یا حداقل اونی که ما عرض کردیم در فرضی حرام است که با ترک اضرار به غیر شما محروم از نفع میشی و متضرر بشی، بله بعید نیست اضرار به غیر اگر صدق بکنه این میشه حرام. قول ششم قول آی صدره، ایشون فرمودن که ما باید بریم سراغ سیره اوغلائیه. سیره اوغلائیه تصرف مالک رو در ملکش تجویز میکنه ولو مستلزم ضرر همسایه باشه. بله اگر ضرر من در مقابل ضرر همسایه بسیار ناچیزه، اینجا ملتزم میشیم که حرام است تصرف من. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم نظر مشهورم همینه، بحوث جلد 5 صفحه 512، مباحث الاصول جلد 4 صفحه 629. انشاءالله ببینیم در جلسه آینده که این فرمایش های صدر درسته یا نه. والحمدلله رب العالمین.